به همین خاطر همکاران عزیز، این پیشنهاد برای واردات 150 دستگاه در واقع تجهیزاتی هستش که خدمتتون نام بردم و ادواتی که در واقع در شرایط بحرانی و نکته خوب مستردش اینه که 70% از این منابع از منابع داخلی هست که از منابع داخلی بنیاد در واقع تامین میشه و معاف از حقوق گمرکی رو ما درخواست کردیم و این شرایط رو ما درخواست داریم که همکاران عزیز با توجه به این که بنیاد مسکن رو ما به عنوان متولی در امر بازسازی و در امر در واقع بهسازی پس از زلزله و حوادث انتظار داریم، این انتظار هم هستش که بهش کمک بکنیم و مسیرهای واردات این تجهیزات رو بررسی با در واقع حمایت بکنیم و این مسیر رو من درخواست دارم که در همکاران عزیز کمک بکنید که این موضوع مسبب بشه، چون استحضار دارید که هر نوع سرمایه گذاری در واقع ورود اولیه به نوعی سرمایه گذاری هستش که منجر به در واقع صرفه‌جویی چندین برابری در تجهیزاتی در واقع جلوگیری از اتلاف در واقع جان بسیاری از عزیزان ما خواهد شد. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان و درخواست دارم که با این پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت بفرمایید.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای بیت الله عبداللهی هستیم، شماره 285.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این دستن ابتدا تسلیت عرض می‌کنم خدمت های مهندسی ری که اخویشم فوت کرده. عرض کنم خدمت شما تو این ویرایش، هم تو ویرایش مشکل است تو این پیشنهاد و هم این که ما میگیم بنیاد مسکن فقط این کار انجام میده. بنیاد مسکن میگه از منابع داخلی، بنیاد مسکن این منابع داخلی از کجا آورده؟ یعنی مثلا منابع داخل داره، بنیاد مسکن الان کلی مشکل داره تو روستا، یعنی واقعا تو آسفالت روستا، بهسازی روستا، منظومه روستایی، از مسائل حوادث دیگر روستا بنیاد مسکن مشکل داره. اینه که میگم بنیاد مسکن تقریبا احتمالا میگه مؤسسه غیر دولتی است، ولی عملا دولتی است بنیاد مسکن. بنیاد مسکن عمدتا با بودجه دولت امور خودش انجام میده. ما میاییم یه دستگاه دولتی که واقعا بزرگش میکنیم. الان سیاست ما بزرگ کردن دستگاه دولتی نباید باشه. بودجه ما اجازه نداده که مثلا دستگاه دولتی بزرگ بشن، بگه چابک بشن دستگاه دولتی. از اون ورم در واقع ما میاییم هزینه دولت رو بیشتر میکنیم. اینم اجازه میدیم 150 دستگاه. چرا 150 دستگاه؟ تازه عنوانش هم دوستان مشخص نکردن. ماشینات سنگین انواع مختلف داره، اینا کدومش هستن؟ کدوم 150 دستگاه؟ کدومش هست؟ و اینی که به نظر من دوستان به جای که بیاییم مثلا بنیاد مسکن بزرگش کنیم که به صلاح کشور نیست به عنوان یک دستگاه دولتی، بیاییم یه بخش خصوصی میدان بدیم، بیاییم اون قبرکیر عوارض دولتی را یک کارش کنیم که بتونن اینا ماشینات سنگین بیارن و ما ماشینات سنگین کمتر داریم تو کشور، اکثر ماشینات راه‌سازی ما فرسوده است. ولی اجازه بدیم بخش خصوصی این کار. بنابراین من خواهشم به این پیشنهاد دوستان رای بده ندهن که واقعیت اینه که هم پام داره هم ویرایش دوستی، همین که توسعه بخش دولتی است که به نظر من دولت هم قطعا با این قضیه موافق نیست. خیلی ممنون.
تشکر میکنم.
اجازه بدید آقای ایری توجه کنید، نگاه کنید، شما در این الحاقتون از حقوق گمرکی و ورودی، یعنی ورودی هم گذاشتی. من الان ماده یک دارم مواد نگاه میکنم الزامات رو، فقط بند شماره 7 میشه گفت اونجا فقط تعیین نرخ در حقیقت گمرکی رو گذاشته، یعنی اصلا قابل طرح نیست. باید بی دقت میکردید. الان پیشنهاد بعدیتونم تو بودجه سنواتی دیدید، تو بودجه سنواتی قابل طرح اونم نیست، چون شما فقط باید در بودجه 1404 می آوردید، اگرم باشه، اگر با غایرت قانونی هم داشته باشه. بلنگوی آقای ایری رو باز کنید. این دوتا پیشنهاد کمیسیون عمرانه.
آی دکتر ببینید این موضوع پیشنهاد اولمون خب مربوط به بنیاد مسکنه، پیشنهاد دوممون مربوط به
نه پیشنهاد اول نگاه کنم اون دیگه حقوق ورودی اضافه نوشتی
گمرکی آراره
یه قابل تر نیست
دیگه. خب اگر این معافیت
نگاه کنید تو پیشنهاد بعدیتونم نوشتین اسم قوانین بودجه سنواتی، نه ما فقط بودجه 1404 و الزاماتش رو میتونیم داشته باشیم.
حالا آقای دکتر این پیشنهاد کمیسیون عمران بود که
خب خب دقت نکردن همکارا.
با این شرایط ما بایستی
اجازه بدید عبور کنیم وقت گرفتن. خیلی ممنون. آقای پیشنهاد سوم رو بفرمایید. آقای
پیشنهاد سوم جناب آقای منان رئیسی شماره 229 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. از عنایت بفرمایین این پیشنهاد با توجه به وضعیت بغرنج زیست محیطی کلان شهرها به ویژه شهرهای بالای 1 میلیون نفر که در حال حاضر حدود 8 کلان شهر کشور ما درگیر این وضعیت هستند، اهم از تهران و مشهد و کرج و قم و شیراز و اصفهان و تبریز و اهواز، اینها طبق آمارایی که مراجع رسمی اعلام کردن سالیانه خسارات مستقیم و غیر مستقیم متعددی حاصل از وضعیت زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا داره به شهروندا تو این شهرها تحمیل میشه. من به یک موردش اشاره میکنم. ببینید طبق گزارش رسمی وزارت بهداشت صرفا در یک سال سال 1400 حدود 7000 نفر صرفا طی یک سال در کلان شهر تهران به علت آلودگی هوا جان خود را از دست دادن. 7000 نفر صرفا طی یک سال. خسارت مستقیم نه غیر مستقیم ها، مستقیم حاصل از این مرگ و میر شهروندا باز عرض میکنم صرفا طی یک سال برآورد وزارت بهداشت بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده. عدد و عنایت بفرمان 11 میلیارد دلار یعنی تقریبا معادل با 1/3 کل پول نفتی که ما امسال فروختیم.
آقای منان
حالا این پیشنهاد چی میگه؟ آقای دکتر قالیباف این میاد میگه
آقای منان بله اجازه بدید نگاه کنید این کاملا یک حکم جدیده، قابل تر نیست.
چرا؟
خب نیست دیگه بله نگاه کنید الان ما اصلا ماده 182 همینه که در زمان بررسی بودجه حکم جدیدی ننویسیم. ما الزامات و همه اینا رو قبلا آوردیم اینجا نوشتیم رفت. اون نه اصلا قابل تر نیست دیگه، حکم جدیده. خیلی ممنون آقای متفکر. الحاق بعدی.
خیلی متشکر. الحاق بعدی 3-5 جناب آقای جوکار اجازه عبور به من میفرمایید. خیلی ممنونم از حضرت عالی. 3-7 جناب آقای نجابت اجازه عبور میفرمایید. 166 جناب آقای نجابت در 3-7 الحاقش رو مطرح میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران محترم. خدا قوت میگم در روز نخست بررسی بودجه 1405 پیشنهاد مشخص بنده ناظر به بحث خودرو هست. من خواهش میکنم اولا چون ابهام دوستان سازمان برنامه است اینجا میگن قانون گذاری، نه خیر، بند ر تبصره یک قانون بودجه سال 404 هم گفته که بانک مرکزی مکلف حداقل 2 میلیارد یورو از محل قانون برنامه هفتم ببینه. در ادامه هم گفته که اتفاقا آیین‌نامه‌ش و سازمان برنامه باید تصویب بکنه، قانونگذاری جدید نیست. اما محتوای پیشنهاد نگاه کنید همکارا، دغدغه‌ای که شما تو پیشنهادی که آقای دکتر رشیدی داشتن در خصوص کمک به مردم در حوزه خودرو و به نتیجه نرسید و اینجا میتونید دنبال کنید. بازار خودرو الان گروگان دوگانه انحصار داخلی و خودروهای بیکیفیت مونتاژی خارجیه. عرض کشور محدوده ولی همین عرض محدودم غلط توزیع میشه. من سوال مشخصی که دارم اینه که چرا ارز برای واردات قطعات هست که بیاد داخل کشور مونتاژ بشه ولی برای واردات خودرو با کیفیت وقتی مراجعه میکنیم میگن نیست؟ چرا؟ چون معافیت تعرفه‌ای دارن، میان محصول رو چند برابر قیمت جهانی به مردم میفروشن.
پیشنهادی که ما اینجا داریم یک مکانیزم خودتنظیمگره، هم منطق اقتصادی داره هم عدالت درش هست. بسیاری از خودروهای به اصطلاح تولید داخل در واقع واردات کاملند که فقط میاد چرخ و سفرش تو ایران بسته میشه، واردات بارانت بدون رقابت. دولت اگر میخواد به مونتاژکارا ارز بده خودش میدونه، مختار ما هیچ ورودی نداریم، اما شرطش اینه که بازار رو هم از خودرو با کیفیت پر کنه. ما گفتیم هر میزانی که ارز به مونتاژکارا میدی نسبت 2:1 باید به واردات خودرو خارجی بدی. نمیشه ارز مملکت به قطعه داده بشه واردات خودرو صورت نگیره، یعنی ارز برای قطعه هست اما ارز برای واردات خودرو نیست. سوال مشخص من اینه، اگر این اتفاق بیفته آیا حباب قیمت نمیشکنه؟ تا زمانی که واردات قطعه سوداوره اساسا تولید قطعه تو داخلم به نتیجه نمیرسه. شما خبر دارید از مافیایی که در مونتاژکاران وجود داره. ما میخوایم اینجا انتخاب بکنیم بین منافع مافیای مونتاژکاران و منافع مردم. من خواهش میکنم اگر توزیع ثروت ملی باید عادلانه توزیع بشه، چرا این فقط قرار در جیب چند تا مونتاژکار با اسم و رسم و سابقه مشخص بره؟ زحمت هم میکشن، من حرفی ندارم، هرچند نقدهای جدی به بعضیشون داریم و قبلا هم گفتیم. موضوع اینه توقف تولید رو دنبال نمی کنیم، عنایت کنید، حمایت مشروط رو میخوایم. اگر قرار مردم خودرو با کیفیت استفاده بکنن راهش اینه عزیزان. خواهش میکنم به این پیشنهاد رأی بدید، دست مافیای مونتاژ رو از سفره مردم کوتاه بکنید، منافع مردم رو اینجا دنبال بکنید و به ثمر برسونید. متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم اجازه عبور میفرمایید؟ مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای عبداللهی هستیم، شماره 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. من بحثم اینه که دوستان ما 47 ساله معمولا مشابه این برنامه ها را، این مصوبات را داریم، یعنی هیچ وقت این سیاست خودروی ما درست نشده است. باز هم ادامه میدیم، یعنی چند ساعت وقت مجلس گرفته میشود، نتیجهش چیه؟ معمولا سالهای قبلی کردیم، باز مردم خودروهایی سوار میشن که کیفیت ندارن و کشته میشن. یعنی در مورد سیاست خودروی مجلس باید تصمیم بگیره که عملی بشه، یعنی مردم فردا احساس کنن تو بازار خودرو دارن. اینم دلیلش چند هزار نفری که در خودرو اشتغال دارن. باید یک کاری کنیم، مشکل اشتغال رو حل کنیم و این بدبختی که مردم با پراید و با اون خودروهایی که کیفیت پایین دارن خداحافظی کنن. ما بنزین هدر میدیم، آلودگی در شهرها را توسعه میدیم به خاطر اینکه اجازه نمیدیم خودروهای، یا باید تولید کنندگان داخلی خودروهای درست بسازن، ولی تا زمانی که انحصار است اینا خودرویی در شأن ملت ایران نمیسازن. و مردم ایران وقتی میرن کشورهای خارج احساس میکنن که ما چه مشکلی داریم، ما چه خودروهایی داریم، واقعا احساس حقارت میکنن. بنابراین خواهشم اینه که صنعت مونتاژ هم مشکل کشور ما رو حل نمیکنه. اینم یه راهیه که احتمالاً اینا عرض بگیرن. واقعیت که برای عرضی که عرض که سالهای قبل عرض ترجیحی بود، عرضی که ازش استفاده میکردن، یه راه بود که از این عرض استفاده کنن و به اصطلاح به نام به خودروی مثلا اگر نتونستن خودرو کامل وارد کنن، قطعات منفصله خودرو وارد کنن. بنابراین من خواهشم اینه که دوستان این مصوبات ما هم ایشالا جواب بده، باید جواب نمیده، باز سال بعد همون مشکلاتی در مورد خودرو داریم. باید یه سیاست مشخص، اثرگذار، مؤثر در مورد خودرو داشته باشه که مردم را از این بدبختی که شرکت‌های خودروسازی با خودروهای بسیار کیفیت پایین مردم را گرفتار کردن، مردم را نجات بدیم از دست این خودروهایی که دو جاده ما را مردم را میکشن. خیلی ممنون.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای پوردهقان هستیم، شماره 207.
به بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب و خدا قوت خدمت همه همکاران و سلام خدمت مردم عزیز ایران اسلام. ببینید آقای رئیس، ما در حوزه خودرو هر چقدر همه داریم حرف میزنیم، حرفای تکراری میزنیم. به آقای وزیر صنعت میگیم حوزه خودرو خوبه، میگه نه من ناراضیم. به بدنه دولت میگیم راضی، میگه نه. همکاران عزیزمون یک نفر نیست که بگه راضیم. مردم هم که تعیین تکلیفشون مشخص است. ایراد کار کجای پس؟ یعنی کی موافقه با این وضعیت؟ آقای دکتر قالیباف، یک جواب این سوال رو حداقل حضرت عالی رئیس مجلسین، چه کسی موافق وضعیت فعلیه؟ اعتقاد داریم داره پدر مردم در میاد یا نه؟ اگر اعتقاد داریم، مردم میگن، به ما میگن، به همه همکاران، کی پشت قصه است؟ مافیای قصه کیه؟ یه جواب باید بدیم دیگه. پارسال اومدیم 2 میلیارد یورو گذاشتیم، 1 ریال بهش ندادن. پارسال اومدیم تعرفه رو کاهش دادیم، 1% کاهش پیدا نکرد. امسال هم اومدیم شست رفته کردیم، تعرفه رو کاهش دادیم، دوباره اومدیم اینجا میگین که نه، تعرفه کاهش پیدا نکند، برود در دولت سود بازرگانی کم بشه. خب این بازی دادن خودمونه که. اگر نمیخوایم، خب چرا اینقدر داریم طولانیش میکنیم بحثو؟ آقا مردم از وضعیت فعلی خودروسازهای داخلی که دارن پدر مردم رو در میارن ناراضی هن. مقام معظم رهبری صراحتن گفتن ناراضیم. مجلس میگه ناراضیم، دولت میگه ناراضیم. اجازه بدیم سود بازرگانی دولت نرود، این اشتباهه. حالا حداقل کاری که حالا که این اتفاق نیفتاد، یعنی شروع مجلس شد یک اتفاق بسیار بد، یعنی اگه قرار بعدش هم همینجوری بریم جلو که ما چطور برگردیم حوزه انتخابی جواب مردم بدیم، اگه قرار در بحث حقوق کارکنان هم همینجوری بریم جلو که بازم چجوری میخوایم جواب بدیم؟ حالا حداقل کاری که میکنیم، چون روند شروع کارمون اشتباه بود، حالا حداقل تو بحث قطعات منفصله که این ارزی که ما داریم به خود خودرو نمیدیم، داریم میدیم به این خودروهای منفصله که با یه قیمت 3 برابری بیان حساب مردم بکنن، حداقل بیایم این ارز رو بدیم به خودروهای سواری. من تشکر میکنم از برادر عزیزمون، همکار عزیزمون که حداقل به هر حال داره منافع مردم رو داره همینجوری با پیشنهادات خودش جلو میره. ما همینجا نشستیم منتظریم ببینیم یک پیشنهاد خوبی تصویب بشه در مجلس. هر چقدر جلو میریم، برادران عزیزمون در سازمان مدیریت گویا با همه کارهایی که به نفع مردم، هر حرفی که میزنیم دارید مخالفت میکنید. اگر قرار اینجوری بره جلو که خود سازمان مدیریت ببنده و بعدش هم بگه آقا شما اجازه ورود ندارید، من مطمئنم چند بحث دیگه ای که بابت حقوقم میشه قرار سازمان مدیریت همینو بگه که حال تورم ایجاد میشه و موضوعات دیگه. خواهشی که میکنم نظر دوستان موافق باشه.
دولت موافق، کمیسیون اگه موافقین بفرمایین، مخالف هستین بیاین توضیح بدید.
آقای دکتر میخوام نظر موافق شما
عرض کنم. همکاران، یکی از دغدغه‌های برق نمایندگان به نیابت از مردم این وضعیت نابسامان حوزه خودروه که مطرح شد، چه خودروهای تولیدی چه خودروهای مونتاژی که به اسم تولید کننده دارن خودروهای مونتاژی رو وارد کشور میکنند و 3 برابر قیمت تمام شده همین خودروها که در کشورهای همسایه تولید میشه این رو به مردم تحویل میدن. دیگه الان میبینید برخی از این خودروهای آسیایی که آمده که اگر این مستقیم وارد بشه قیمتش 1/3، ولی مونتاژی اون رو به عنوان خودروی داخلی و تولید داخلی دارن در اختیار مردم قرار میدن. من اینجا هم از همکارانمون در همکاران کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق تشکر میکنم که تفاهمی شد که نظر نمایندگان و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با حقوق گمرکی 4% برای واردات خودرو این بود که با وزیر سمت و آقای پور محمدی تفاهم شد که آیین‌نامه واردات خودرو از ابتدای سال به نحوی تنظیم بشه که این بحث رقابت از ابتدای سال تسهیل بشه واردات خودرو. انشاءالله که دولت هم این رو انجام بده. پیشنهاد آقای نجابت اینه، ببینید من عرض کردم در سال 1402 $5 میلیارد ارز اختصاص پیدا کرد برای واردات قطعات منفصل خودرو، در سال 1403 $8 میلیارد اختصاص پیدا کرد برای واردات قطعات منفصل خودرو، یعنی همین خودروهای مونتاژی با ارز یارانه‌ای وارد شد به ارز آزاد 3 برابر قیمت به مردم فروخته شد. از این جهت پیشنهاد اینه که به یه نوعی واردات خودروی کامل تسهیل بشه که رقابت پذیری بشه، مردم مجبور نشن برن خودروهای مونتاژی رو 3 برابر قیمت توی بازار بخرن.
حاضرین 224 نفر، آغاز رأی‌گیری. دولت و کمیسیون موافق. این در واقع اون قطعات منفصله سیکیدی هست. روشن
همکار ارجمند، پیشنهاد جناب آقای روح الله نجابت به رأی گذاشته شد، دولت موافق، کمیسیون هم موافق. لطفا در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری. تصویب شد. خیلی ممنون.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کار کرده 2. استناد قانونی بند رای تبصره 1 قانون بودجه سال 1404.
بله، ردیف بعدی رو بفرمایید. ردیف 4.
ردیف 4، الزامات منابع حوزه آب و انرژی. ردیف 4.1، حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی مابقی فروش به شرکت توانیر بر مبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده 20%. استناد قانونی بند 11 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی. ردیف 4.2، سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه‌جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب توسط ناشر 50,000 میلیارد ریال. استناد قانونی بند 3 ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 24 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها. ردیف 4.3، عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و جریمه چاه‌های غیر مجاز. استناد قانونی بند 16 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی. ردیف 4.3.1، همکاران عدد این ردیف 4.3.1، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر یا کنترل هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس برداشت مجازانها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی 600 ریال. ردیف 4.3.2، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر کنترل هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی 1200 ریال. ردیف 433 عوارض چاهای آب مجاز فاقد شمارشگر کنترل هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس سطح زیرکشت الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری 1500 ریال. ردیف 434 عوارض چاهای آب مجاز فاقد شمارشگر کنترل هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری 3000 ریال. ردیف 435 متوسط جریمه چاهای آب مجاز در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر متر مکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه 75400 ریال. ردیف 436 جریمه برداشت آب از چاهای آب غیر مجاز به ازای هر متر مکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی 25000 ریال. ردیف 437 جریمه برداشت آب از چاهای آب غیر مجاز به ازای هر متر مکعب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی 30000 ریال. ردیف 44 عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت صنعت برق کشور 10% استناد قانونی ماده 5 قانون حمایت صنعت برق کشور. ردیف 45 تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف استناد قانونی بند 18 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های صنعتی. ردیف 451 نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه در هر فصل به متوسط نرخ خرید از پالایشگاه مازاد بر الگوی مصرف 30%. ردیف 452 حداقل نسبت نرخ نفت گاز مصارف مولدهای اضطراری در هر فصل بر اساس متوسط نرخ خرید از پالایشگاه در 9 ماه گذشته 60%. ردیف 453 برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف تا 1.3 برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین 130%. ردیف 454 برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 1.3 برابر الگوی مصرف تا 1.6 برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین 160%. ردیف 455 ردیف 455 برق مصرفی در بخش ردیف 455 برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 1.6 برابر الگوی مصرف تا 2 برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین 200%. ردیف 456 برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین 300%.
کمیسیون خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول من در این بخش چهار لازم میدونم از همکاران عزیزمون در کمیسیون کشاورزی و دیگر کمیسیون انرژی که زحمت کشیدن روی موضوعات کار کردن، البته یکی دوستا ابهام و اصلاح داره که حتما در اصلاح توجه شده. اینجا کلن روی کرده کمیسیون ترفیق توجه به تنظیم هزینه های مترتب بر تأمین آب، آنانی که غیر مجاز هستن متناسب با غیر مجاز بودنشون هزینه اضافه باید پردازن و مستظر یکی از موضوعات مهم و موزلات مهم کشور مشکل آب هست یا عدم استفاده صحیح از آب زیرزمینی به خصوص در کشور است. چاهای مجاز و چاهای غیر مجاز زیادی توی کشور داریم که عملا در حقیقت با این کار هم میخوایم تعدیل آب اتفاق بیفته، همین که کسانی که
بخوان غیر مجاز استفاده کنن نسبت به اونهایی که دارن مجاز استفاده میکنن از شمارشگر یا کنترل هوشمند دارن استفاده میکنن، بهتر بتونی به اونها توجه بیشتری بشه. رعایت الگوی مصرف یکی از موازین بسیار مهمی است که در این قضیه بهش توجه شده. در بحث‌های دیگری که ما در حوزه انرژی داریم که جریمه های چاهای آب مجاز و غیر مجاز است که یک اصلاح داره، حالا من نمیدونم کمیسیون کشاورزی پیشنهاداتش رو تقدیم کردن یا نه که اون عمل میشه. در مورد موضوع بعد